خب همیانان ارجمندم بزید بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا. دکتر نوریالا درود بر شما.
سلام از میکنم آقای میبودی، سلام خدمت خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.
ای کوه ایبرن سیدم آمد. همیانانم علت اینی که آقای نوریالا هم جایی نشسته که در این شهری که باز میکنن به ایونز کوه ایونز خیلی شبیه دماوند برف گرفته ماست. خب ما سراپا گوشیم دکتر.
خواهش میکنم. عرض کنم که آقای میبودی داستان جستجوی ما برای یافتن اونچه که گوهر شعر نام داره، یعنی اونچه که کلام بعضی از نویسندگان رو تبدیل به شعر میکنه و اون رو از دیگر انواع ادبیات از کنه که جدا میکنه، یعنی انواعی مثل داستان پردازی و قصه نویسی و نمایش و سخنوری و از این نوع، ما رو الاخره به اونجا رسوند که نشون بدیم وزن و قافیه و بحور عروضی و اندازه ابیات هیچ کدومشون ربط مستقیمی به شعریتی که سخنی که شعر خوانده میشه در خودش داره ارتباطی ندارن و در قلمروهای مختلف دیگری جا میگیرن که میتونن مادر هنرهای کلامی مختلفی باشن. و از سعدی یاد کردیم که گفت تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی ما هم وزن و قافیه رو مثل یک لباس که ربطی به سخنی که اون رو میپوشه نداره از تن سخن در آوردیم و گفتیم که این فقط یک لباسه که میتونه مورد استفاده مختلفی داشته باشه. اگر زیبا و چشمگیر و گوشنواز باشه، پوشنده اون رو در نزد مخاطب و تماشاگر مطلوب تر میکنه و اگر زشت و بد ترکیب باشه، خب پوشنده رو نامطلوب جلوه میده. اما به هر حال لباس رو که در میاریم میبینیم که اغلب با موجود برهنه ای روبرو هستیم که بیشتر یا قصه است یا حرف عادیه یا تاریخه یا نصیحته و چندان تو عنوان شعر به دلمون نمی نشینه. به عنوان نمونه نتیجه کندن لباس وزن و قافیه رو از تن یکی از آثار ایرج میرزا که در دیوان او آمده مطرح میکنم اینجا. اون نوشته داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب بی هنری، اسم او بود علی مردان خان، کلفت خانه ز دستش به امان. بس که بودان پسر خیره و بد، همه از او بدشان میامد. حالا بی لباس وزن و قافیه و تساوی ابیات، حرف ایرج میرزا به نثر اینطوری میشه: عباس قلی خان پسری بی ادب و بی هنر داشت به نام علی مردان خان که کلفت خانه دستش به امان آمد بود و به قدری خیر سر و بدرفتار بود که همه از او بدشون می آمد. خب آیا این سخن را می تونیم به عنوان شعر قبول کنیم؟ البته که اگر بخشنامه شمس قیسی در کار باشه و طرفدار اون باشیم، خواهیم گفت که بله همین جملات رو اگر موضوع رو مقفا کنیم میشه شعر. اما اگر اهل برهنه کردن کار باشیم، خواهیم گفت نه این شعر نیست و موضوع و مقفا کردنش هم اون رو تبدیل به شعر نمی کنه. حکایت اون چی که به شعر منصور واسه سه نقطه به معنای نثر مشهور شده هم همین حکایته. برخی از اهل نظر آمدند و وزن و قافیه رو از سخن موضوع گرفتند و به مجموعه منصور رسیدند و دریافتند که با اتخاذ این روش میتونن بفهمن که مطلب مورد بررسیشون شعر هست یا نیست. یعنی شما وزن و قافیه قطعه ای رو که با وزن و قافیه ساخته شده میگیرید و نگاه میکنید که محصول کارتون چیه. اغلب هم به این نتیجه میرسید که قطعه مورد نظر در حوزه انواع دیگر سخن جا میگیره، یا حرف عادی است، یا گزارش وضعیت، یا قصه است، یا نمایشنام است و بیده. یعنی میتوند همه اینها باشد اما شعر نیست. پس ما از راه تعیین اینکه آنچه در این روند باقی مانده در نبود از سخن جا میگیره، اون رو از حوزه شعر خارج میکنیم. اما توجه داشته باشیم که در این حال هنوز قادر نیستیم که بگوییم چرا این سخن منصور شعر نیست. یعنی هنوز قادر نشدیم که بگوییم مشخصات شعر بودن یک اثر چیست که در این قطعه که منصورش کردیم یافت نمیشه. اجازه بدید جستجو رو ادامه بدیم. کاری از نمایشی رو در دست بگیرید. میگوید آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره که دانی. خب می دونیم که نیما قافیه رو که خودش کنار گذاشته بود پس می مونه وزن نوشتش. می آیم وزن از نوشته نیما می گیریم و سخن نیما رو به نصر می رسیم. چی میشه؟ میگه ای آدم هایی که شاد و خندان در ساحل نشسته اید، یک نفر دارد در دریا غرق می شود و روی این دریای تند و تیره که خودتون می شناسید داره دست و پای دائم می زنه. خب آیا این مطلب شعر واقعا؟ توجه کنید که قصد من تخطئه کار بزرگان ادب ما نیست، بلکه می خوام بگم که همونها هم ما هر دوتا تا اینجا گول وزن و احیانا قافیه رو خوردیم. مثلا یک نمونه دیگر رو مطرح کنم. مثلا برگردیم به آغاز شعر مشهور اخوان ثالث به نام زمستان. میگوید سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لرزان است، وگر دست محبت سوی کسیاری به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. حالا وزن و اون قافیه های گریبان و لغزان و سوزان رو از پیش درآمد شعر زمستان اخوان میگیریم و به نصر میدرسیش. میشه زمستانی سخت و سوزانه و مردم چنان سرهاشون رو در گریبان فرو کردن و از گریبان بیرون نمی آورند که نمی توانند سلام تو را هم پاسخ بدن و راهشان چنان تاریک و لغزان شده که جلوی پا را هم نمی تونن ببینن و حتی اگر تو دست یاری به سوی آنها دراز کنی، آنها دستشان را با سختی و اکراه از بغل بیرون میارن. خب به نظر شما این نوشته بدون اون ظلم این بوی وزن و کلام و قافیه که گفتیم ربطی به شعر بودن یک اثر نداره کجاش شعره؟ اخوان در همین چند جمله آغازین شعر بلند زمستانش به ما ثابت میکنه که سخن پرداز ماهریست، سخنور بزرگیست که میتونه یک گزارش ساده هواشناسی رو با اعجاز کلام و سخنوری و مهارت در آوردن وزن و قافیه به عنوان یک قطعه شعر به ما تحویل بده. اما از سر سخنوری و موضوع سازی او که بگذاریم، چیزی به نام شعر در این چند خطی که خوندم برامون باقی نمیمونه. البته در اینجا من به استدلال هایی از این قبیل که آخر نمیشه یک تکه از یک اثر بلند رو جدا کرد و اون رو زیر ذره بینی چنین نادوستانه گرفت کاری ندارم. فقط پرسشم اینه که همین چند خط دارای شعریت یا گوهر شعر هست یا نه؟ و میدونم که پاسخ همون خواهد بود که تو اول بگو گوهر شعر چیست تا من به پرسش پاسخ بدم. یعنی به جای دفاع از این قطعه ما رو بر میگردونن به پرسشی که خودمون از آغاز در آغاز جستجومون مطرح کرده بودیم و گفته بودیم این گوهر شعر، این ودیعه‌ای که سخن رو تبدیل به شعر میکنه و اون رو از دیگر قلمروهای ادبی جدا میکنه چیه؟ ما هنوز پاسخی به خودی به پرسش خودمون ندادیم. فقط آنچه را که شعر نیست رو دونه 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 به صورت یک لباسی از تن سخن کنده ایم. اما در این حال خیال میکنید که در پی راه پیمایی جستجو کنندمون و این شجاعت انتقادی که به خرج داده ایم و به جنگ نیما و اخوان و ایرج میرزا رفتیم و توانستیم که وزن و قافیه رو پشت سر بذاریم و بگیم اینها همه لباس هستند و ربطی به گوهر شعر ندارن، حالا دیگه به یک نقطه‌ای رسیدیم که احتمالاً از این به بعد راهمون همواره و احتمالاً چند گام دیگه که برداریم به گوهر شعر یا آنچه سخن رو تبدیل به شعر میکنه خواهیم رسید. اما آیا به راستی راه پیمایی ما به پایان خودش نزدیک شده و ما در آستانه رسیدن به پاسخ هستیم و به زودی در خواهیم یافت که اگر شعر وزن و قافیه و بیت‌بندی سخن موضوع نیست اما همه اینا رو میتونه به صورت یک لباسی بدتر بکنه، گوهرش و در پی اون تعریفش چیست؟ به نظر من هنوز این که به پایان راه رسیده این وضعیت از کنم که خوشخیالانه ایه. چرا که همینطور که هفته پیش سخنم رو به پایان بردم، یک مرتبه در این مرحله خوشبینانه ما یه آدمی به نام احمد شاملو از راه میرسه که آثار منصور داره و عرض کنم که تمام ملت هم آثار منصور او رو میخونن و او رو شاعر بزرگ معاصر میدونن. اما ما در اونجا هم گرفتار این هستیم که اگرچه شعر شاملو دارای وزن و قافیه نیست اما همچنان میشه اون عرض کنم که تفاخر اون فخری رو که در شعر وجود داره کنار بذاریم و ببینیم که عرض کنم که آیا آنچه که او گفته است همچنان شعر است یا نیست. در حال در واقع به نظر من میمونه که ببینیم در سال نوی که چند روز دیگه شروع میشه با این شاملو چی کار باید بکنیم و اینکه آیا اساسا میتونیم بالاخره به این اشراف و دانش برسیم که اون چه شعر را شعر میکنه و از انواع دیگر ادبی جدا می‌سازه چیه؟ پس اجازه بدید همینجا سال نو رو به شما خجستباد بگویم و آرزو کنم که تا برنامه بعد شاد و سرفراز باشید و بخیر.
بیانان عزیز من دارم شنیدی؟ به نظرم بحث جدیدیست و تازه، گوش کنید شما هم نظری داشته باشید، حتما میتونید نظرتون رو عنوان بکنید. اما امیدوارم یک روزی بالاخره آشتی دست بده بین پاسبانه و چارلی چاپلین. چقدر تعقیب میکنید چارلی چاپلین ما رو اذیت میکنه. خب گوش میکنید به ترانهی فوق‌العاده زیبا و درخشان از خانم هلن عزیز که در کشتی با ما خواهد بود.
چشماتو روی من نبند، چشم تو زندگینه، صدای تو به گوش من زیباترین تنینه، واسه واسه نگات میمیرم و محتاج آغوش تو هم، دیوونه بویدن هر لحظه تن پوش تو هم، واسه نگات میمیرم و محتاج آغوش تو هم، دیوونه بویدن هر لحظه تن پوش تو چی ندارم واسه تو جز این دل دیوونه، جز قلبی که جامونه و برای تو میخونه، تو بهترین ترانه ای برای زنده بودن، لذت دنیا رو میدم برای با تو بودن، برای با تو. چشم تو روی من نبند، چشم تو زندگیمه، صدای تو به گوش من زیباترین تنینه، واسه نگات میمیرم و محتاج آغوش تو هم، دیوونه بویدن هر لحظه تن پوش تو هم، واسه نگات میمیرم و محتاج آغوش تو هم، دیوانه بویدن هر لحظه تن پوش تو. هیچی ندارم واسه تو جز این دل دیوانه، جز قلبی که جاغونه و برای